ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شماره کشته شدگان زمین‌لرزه در سوریه و ترکیه همچنان در حال افزایش است. گروهی از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران از بیانیه میرحسین موسوی حمایت کردند. دادستان کل ایران میگوید افرادی که به گفته او کشته سازی کرده و خسارت به بار آوردن مشمول عفو نخواهند شد. گزارش هاکیز شمار کشته شدگان زمین‌لرزه در سوریه و ترکیه به حدود 30,000 نفر افزایش یافته. در ترکیه شمار کشته شدگان این زمین‌لرزه تاکنون به بیش از 24,500 نفر رسیده. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز خبر داده که شمار کشته شدگان زمین‌لرزه در این کشور به بیش از 5,200 نفر افزایش یافته و احتمال دارد این تعداد به بیش از 7,000 نفر افزایش یابد. گروهی از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و نویسندگان و همچنین شعرا از بیانیه اخیر میرحسین موسوی رهبر جنبش سبز و نخست وزیر سابق جمهوری اسلامی حمایت کردند. آنها با تأکید بر ضرورت مشارکت همه گروه‌ها بر گزار مسالمت آمیز و خشونت پرهیز تأکید کردند. به تازگی میرحسین موسوی در پیامی از حبس خانگی خواهان تدوین یک قانون اساسی جدید برای بنوشته او نجات ایران شده و گفته بود این موضوع باید در یک همه پرسی آزاد به تایید مردم ایران برسد. هاشم آقاجری، علیرضا رجایی، ژیلا بن یعقوب، پروانه سرحشوری، عبدالله مؤمنی و علی باباچاهی از جمله امضا کنندگان بیانیه حمایت از خواست میرحسین موسوی هستند. محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران روز یکشنبه اعلام کرد افرادی که به گفته او کشته سازی کرده و خسارت به بار آوردن مورد عفو قرار نخواهند گرفت. او این سخنان را در دیدار از مجموعه زندان مرکزی اصفهان و با اشاره به آزادی زندانیان در روزهای گذشته و آنچه عفو رهبر جمهوری اسلامی خوانده بیان کرد. و اما تجمع‌های اعتراضی در همبستگی با اعتراض‌های مردم ایران در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری در سالگرد انقلاب سال 57 در شهرهای مختلف دنیا برگزار شد. این تجمعات گسترده از نیمکره شرقی در نیوزلند و استرالیا تا اروپا و آمریکا برگزار شد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی نازیرا گلستان، فعال سیاسی و سخنگوی سازمان ایران هم‌آوا در پاریس رو جویا شده که می‌شنوید.
44 سال گذشت از استقرار یک حکومت دینمدار، یک حکومت دوستالا در کشورمون ایران که از همون روزهای نخست استقرار در ایران با اعدام و قتل و خشونت و نفرت و تنفر و دشمنی با مردم، دشمنی با فرهنگ ایرانی، با ایرانیت، آیین‌های ایرانی، فرهنگ ایرانی، مردم ایران و همچنین کشورهای منطقه و جهان شروع شد. 44 ساله که ما مردم ایران هزینه دادیم، آسیب دیدیم و خب خیلی دیروز پر اهمیت بود برای اینکه بعد از شروع انقلاب زن زندگی آزادی که یک جنبشی بود، انقلابی بود که جهانی شد و این اهمیتش بود که مردم ایران، نسل جوان امروز تونستن این صدا رو به کل دنیا برسونن و یک انقلاب جهانی شد و جهانی با مردم ایران همسو شدن و هم‌آوا شدن. این اهمیتش بعد در بسیار شهرهای دنیا دیدیم که دیروز مردم جمع شدن و در حالی که جمهوری اسلامی از هزینه میشه گفت اموال عمومی، از بیت المال، از ثروت مردم ایران همیشه هزینه کرده و هر سال این روز رو برای خودشون جشن گرفتن و سعی کردن دیروز همین کارو بکنن، شهروندان ایرانی که در کشورهای آزاد زندگی میکنن از این فرصت استفاده کردن، جمع شدیم که یک صدا با هم بگیم که مردمی که در داخل ایران هستن تنها نیستن، ما اکو و انعکاس و پژواک صدای اونها هستیم بر اینجا و صداشون رو به جامعه جهانی برسونیم و این مشعل انقلاب زن زندگی آزادی رو روشن نگه داریم.
خانم گلستان، شماری از فعالان سیاسی، تحلیلگران ایرانی معتقدند که تجمعاتی که کلا در خارج صورت میگیره باید در راستای آنچه که در داخل کشور رخ میده باشه. شما چقدر با این دیدگاه موافقید که این همسویی باید مطلق و بین داخل و خارج برقرار باشه؟
بدون شک باید اینطوری باشه. من فکر میکنم زمانی که داخل هستش که تصمیم گیرنده است، خیابون‌های ایران هستن که به ما میگن چه کار کنیم چه کار نکنیم. هر زمان که ایران میان بیرون شلوغ میشه، ما همینجا این موبیلیزیشن یا این بسیج بودن و این همایش‌ها رو شاهدش هستیم. بدون شک انقلاب و هر گونه تغییر دگردیسی و دگرگونی از داخل کشور شروع میشه. ما دستمون از وطن و از اون خاک کوتاهه. اون چه که از ما برمیاد این هستش که از این آزادی که داریم بتونیم پژواک اونها باشیم و مطالبات اونها رو در بخش بین‌المللی به قول سیاست خارجه اینجا بتونیم انجام بدیم. مردم در داخل کشور وقتی که فریاد میزنن تو خیابون‌ها که ما حکومت دینی نمیخوایم، وقتی که فریاد میزنن که دشمن ما همینجاست، دروغ میگید آمریکاست و شعارهای از این قبیل میدن، اینجاست که ما این قدرت را از اونها میگیریم که بتونیم بیایم به اتحادیه اروپا، به نمایندگان دولت‌های غربی، به آمریکا یا بگیم ببینید مردم دارن اینو میگن و مطالباتشون اینه و چگونه مثلا یک گروه نظامی مثل سپاه پاسداران که چه کارهایی داره میکنه اینها رو ثابت بکنیم که اینو در لیست تروریست قرار بدیم، یا چه کارهایی باید بکنید که همسلا با مردم ایران باشید، یا اینکه به ملت ایران بیاید اینترنت بدید، اکسس و دسترسی به ماهواره‌های اینترنت بدید و ببینید که چگونه خودشون میتونن خودشون رو مدیریت و رهبری بکنن و صدای نخبگان سیاسی که در زندان هستن رو به گوش جهانیان برسونید.
خانم گلستان، احتمالاً در داخل شاید باشند بخشایی از جریان منتقد و مخالف حکومت که با آنچه که در خارج از کشور صورت میگیره در قبال برخی از طیف‌های سیاسی مثلا خیلی موافق نباشند. چه راههایی برای برقراری یک ارتباط گفتمانی بین این گروه‌ها در داخل و خارج از کشور به نظر شما میشه متصور بود و درک متقابل بهتری از هم داشته باشند؟
من فکر میکنم اختلاف نظر یا اختلاف باورهای سیاسی خارج و داخل نداره. ما در خارج هم همه یک صدا نیستیم، در داخل هم همه یک صدا نیستن. این اختلافات خوبه، باید وجود داشته باشه. اگه قرار باشه که همه یک حرف بزنیم، دوباره بریم دنبال وحدت کلمه، دوباره بریم یه نفر از کره ماه بیاریم، این که میشه همون تکرار 57. این اختلاف نظرها خوبه، باید باشه، اصلا نباید هم یه شک بشیم، اینجاست که خطرناک میشه. اما اون چیزی که مهمه اینه که امروز همه یک صدا یه چیز میگن، همه یعنی دیگه از حتی درون نظام ما ببینیم این فروپاشی شروع شده. وقتی آقای موسوی میاد بیانیه میده و از عبور نظام صحبت میکنه، از برگزاری همه پرسی و انتخابات صحبت میکنه، این دیگه میبینیم چقدر داره فراگیر میشه. هرچی ما حول این ارزش‌ها، ارزش‌های جهان شمول، حول هدفی که داریم، یعنی اینکه از جمهوری اسلامی عبور بکنیم و بتونیم به یک حکومت ملی، به یک حکومت قانونمند مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشر، ارزش‌های دموکراتیک و به ویژه جدایی نهاد دین از نهاد قدرت دست پیدا بکنیم و همچنین برابری جنسیتی، اینجاست که همه به اون هدف رسیدیم. و بعد در یک پروسه، در یک فرآیند انتخابات آزاد، خب همه احزاب میان با باورهای گوناگونشون اونجا شرکت می‌کنن، مردم ما میشینیم پای تلویزیون گوش میدیم، هر شهروند در هر جایگاهی که باشه، در هر موقعیتی که باشه یک رأی داره، اون یه دونه رأیمون رو میذاریم صندوق و نتیجه میاد بیرون. برای همین از الان تا اون روز چیزی که ما رو به هم وصل میکنه و این زنجیره رو قوی میکنه اینه که میدونیم ما چگونه باید از جمهوری اسلامی که اونجا نشسته و داره با قدرت ملت، یعنی از ثروت اموال کشور داره استفاده میکنه و بقای خودش رو ادامه بده، تا روزی که بتونیم این حکومت رو به عقب برونیم که فرو بپاشه، اینجا هر چی این همبستگی بیشتر بشه، خب هزینه کمتر میشه. من فکر میکنم سر این ارزش هاست که همه یه حرف دارن میذارن، مگر اینکه کسی بخواد اینجا بیاد ادعا بکنه که ما باید رهبر باشیم، ما باید همه بیان زیر چتر ما اونجا. بله، رئیس اختلافات پیش میاد که من تا به امروز ندیدم کسی همچین ادعایی داشته باشه.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچون که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، گزارش‌ها حاکی است که شمار کشته شدگان زمین لرزه در سوریه و ترکیه به حدود 30,000 نفر افزایش یافته و همچنین دادستانی آدنا هم در ترکیه برای 62 نفر حکم بازداشت صادر کرده برای سهل‌انگاری در ساخت و ساز ساختمان‌های تخریب شده. گزارش رو بشنید از مهدی بیگی.
6 روز از وقوع زلزله ویرانگر در شمال سوریه و جنوب ترکیه گذشته و امداد رسانان همچنان امیدوارند شهروندانی را از زیر آوار زنده بیرون بیاورند. عملیات نجاتی طاقت فرسا که گاه نتیجه اش را معجزه می نامند. صدای نوزادی است که در استان حلب در شمال سوریه زیر آوار مانده بود. امداد رسانان او را از آغوش بیجان مادرش بیرون آوردند. این هم تکبیر امداد رسانان در هاتای، جنوبی ترین نقطه ترکیه، پس از نجات مردی 57 ساله که بعد از 6 روز همچنان زنده مانده است. آمار کشته شدگان در زلزله روز دوشنبه در جنوب ترکیه به بیش از 24,000 نفر رسیده است. مارتین گریفیتس، رئیس اداره کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته تعداد کشته‌های زلزله ممکن است دو برابر یا بیشتر بشود. سه گروه امدادرسان در جنوب ترکیه هم اعلام کردند که برخی درگیری‌ها میان گروه‌های ناشناس در این منطقه تلاش‌های امداد و نجات را مختل کرده است. رسانه‌های محلی می‌گویند حدود 50 نفر به اتهام غارت اموال مردم از ساختمان‌های تخریب شده دستگیر شدند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه گفته از اختیارات اضطراری خود برای مجازات قانون شکنان استفاده خواهد کرد. همزمان خبرگزاری دولتی آناتولی از صدور حکم بازداشت برای 10 نفر به اتهام سهل‌انگاری در ساخت و ساز ساختمان‌های تخریب شده خبر داده است. در سوریه ادامه درگیری‌ها میان شورشیان مخالف بشار اسد و نیروهای دولتی امداد رسانی را دشوار کرده است. برخی ناظران دولت دمشق را به هدایت کمک‌ها به مناطق وفادار به خود متهم می‌کنند. در شمال سوریه آمار کشته شدگان زلزله به نزدیک 4,000 نفر رسیده است. مناطقی که در 12 سال گذشته شاهد نبرد مخالفان با دولت مرکزی بودند. دولت سوریه با انتقال کمک‌های بشردوستانه به این مناطق موافقت کرده است، اقدامی که می‌تواند سرعت امداد رسانی را بیشتر کند. با این وجود نیروهای دفاع مدنی سوریه موسوم به کلاه سفیدها گفتند تلاششان را برای یافتن بازماندگان احتمالی زلزله متوقف کردند. این نیروها عدم دسترسی به ماشین‌آلات و وسایل امداد رسانی را دلیل توقف فعالیت‌هایشان اعلام کردند. کشورهای اتحادیه اروپا تا کنون بیش از 50 میلیون یورو برای کمک به مناطق تحت کنترل نیروهای مخالف دولت سوریه جمع آوری کردند. با این وجود همچنان از این اتحادیه در مورد عدم کمک رسانی کافی انتقاد می شود. سازمان ملل گفته در پی وقوع زلزله اخیر در سوریه بیش از 5 میلیون نفر نیاز به کمک فوری دارند.
گزارش مهدی بیگیر شنیدید درباره آخرین وضعیت زلزله ترکیه و سوریه. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در روز یکشنبه در شهرهای کرمان، شوش، هفت‌تپه، شوشتر و اهواز مقابل اداره‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرها تجمع کردند. آنها در کرمان شعار دادند:
با حق خود نگیریم، از ما نمی‌رسیدیم.
تجمع کنندگان از جمله خواستار واگذار نشدن بانک رفاه، اجرای 25% متناسب سازی از سال گذشته تا کنون و تغییر ساختار مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی شدند. افزایش سالیانه حقوق، انجام انتخابات کانون بازنشستگان، حذف بیمگی تکمیلی و اجرای قانون الزام سلامت و عضویت یک نماینده بازنشستگان تأمین اجتماعی به ترکیب شورای عالی کار از دیگر مطالبات تجمع کنندگان بود. نرخ برابری دلار در بازار آزاد ایران روز یکشنبه با ثبت رکورد جدید به بیش از 45,700 تومان رسید. روز شنبه و همزمان با سالگرد انقلاب 57 نرخ برابری دلار آمریکا با 210 تومان افزایش به 45,230 تومان رسیده بود، اما این روند افزایشی روز یکشنبه نیز ادامه یافت. روز یکشنبه همچنین پوند بریتانیا و یورو نیز به ترتیب حدود 56,000 تومان و 49,000 تومان معامله شدند. نرخ برابری دلار در ایران از ابتدای سال جاری خورشیدی بیش از 40% رشد داشته. روزنامه شرق و برخی کانال‌های خبری کرمانشاه روز شنبه گزارش دادند بهنام زارعی، مأمور انتظامی که حاضر به تذکر حجاب نشد، بازداشت شده. گزارش‌ها کیس برای واحد صنفی مربوطه نیز دستور پالوم صادر شده. روز جمعه ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن یک مأمور انتظامی که خود را سروان بهنام زارعی معرفی می‌کند در پاسخ به یک زن که خواستار برخورد با بی‌حجابی یک شهروند دیگر می‌شود می‌گوید حجاب اجباری قانون کشور نیست و پلیس وظیفه‌ای در این موضوع ندارد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.